امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. آجرک الله یا بقیت الله، از زمان الله اجورنا و اجورکم انشاءالله. از امشب آغاز میکنیم شب اول محرم سال 1444 هجری قمری رو. دلها از امشب به شدت غمگین خواهد شد، دلها از امشب به شدت دردناک خواهد شد بابت فرارسیدن عزای سید الشهدا. مفتخر هستیم که چند شبی رو با ویژه برنامه مع امام منصور میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم تا انشالله این برنامه و صحبت‌ها و مطالبی که در این برنامه عنوان میشه مورد عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه. خیلی 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 تسلیت عرض میکنم خدمت دل داغدار امام زمانمون و امیدواریم که بتونیم قدمی نزدیکتر بشیم به لحظه ظهور ایشون و انشالله که در این ماه محرم و صفر، در این مراسم پرفیض، همیشه اولین دعامون فرج امام زمانمون باشه. توی قسمت اول این برنامه و این ویژه برنامه‌ای که امشب آغاز خواهیم کرد، می‌خوایم به موضوعات خیلی جذاب و جنجالی شاید بپردازیم. موضوعاتی که میتونه شبهه نام داشته باشه، میتونه اثبات در واقع مواردی باشه که شاید خیلی اون را حق میدونن و ما اثبات میکنیم که اگر حق باشه پس حق اصلی چی میشه. مطالبیه که کنجکاویتون رو قطعا برخواهد انگیخت و فکر میکنم جذاب باشه خدمتتون. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر شریفی عزیز. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ماه محرم رو.
و علیکم السلام خدمت شما مجری عزیز و همچنین بینندگان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. من جا داره تسلیت عرض کنم فرارسیدن ایام محرم و شهادت آقای امام حسین علیه السلام و اهل بیت گرامشون رو خدمت شما بینندگان عزیز و شما مجری گرامی. فقط یک نکته را میگم، بنده هم دکتر نیستم.
از اینجوری به ما میگن شاید از سر محبته که دوستان
عزیزت بزرگوار
زنده باشید و چقدر خوب اتفاقا این تواضع و خیلی خوبه، چون من اولین باری که در خدمت شما هستم و خیلی ممنونم که این رو گفتید و من حقیقتا لذت میبرم از این امر که عنوان بشه. خیلی متشکرم. من یک دو بیتی رو با اجازه تقدیم بکنم و دیگه ان شاء الله بپردازیم به موضوع بحث. عرض بکنیم که دل نیست مگر آن که شود جای حسین، غمناک شود آب شود پای حسین، در خلق جهان نگرد پیدا نشود مانند و شبیه و مثل و همتای حسین. انشاءالله که حضرت حسین اینجا خودش دعامون بکنه برای اینکه شاهد ظهور امام زمانمون باشه. بپردازیم به موضوعات جذاب این در واقع جلسه و این برنامه و میخواییم یک موضوع خیلی خیلی جنجالی رو راجبش بحث بکنیم، موضوعی تحت این عنوان که اصلا امام حسین علیه السلام به دست چه کسی یا اصطلاحا به دستور چه کسی به شهادت رسیدن و اون رو بیایم از منابع دیگرانی شاید جز اهل شیعه بخوایم در واقع بررسی بکنیم و بهش بپردازیم. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم. فرمودید دکتر نگم، البته من عذرخواهی میکنم. جناب شریفی ما در خدمتتون هستیم.
من قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، ذکر یک نکته مهمه. شاید اهل تسننی که بیننده برنامه باشن و حتی شیعیان این موضوع رو نشنیده باشن و قطعا اهل تسنن اعتراض خواهند کرد که ما این موارد و این مباحث امشب شما را آقای شریفی نشنیدیم و بعضا خواهند گفت قبول هم نداریم. امشب بحث ما اهل تسنن نیست، مبانی اهل تسننه. خب بسیاری از اهل سنت با مبانیشون آشنا نیستند. و ما میخواییم بگیم آنچه که شما معتقدید یه مسئله است، آنچه که مبانی اهل تسنن میگوید، که چه میگوید؟ که میگوید امام حسین به جرم خارجی بودن و به دستور خود رسول خدا به قتل رسید طبق مبانی اهل سنت. یعنی اینی که رسول خدا دستور به قتل آقای امام حسین داده است و لذا در صدر اسلام حضرت توسط صحابه و تابعین به شهادت رسید، طبق مبانی و روایات و دستوراتی که مدعی ما از رسول خدا گرفتیم این کار را انجام داره و همین را هم گفتن. یعنی ما بخواهم بگیم طبق مبانی اهل سنت قاتل اصلی و صادر کننده حکم به قتل امام حسین، جد امام حسین خود آقا رسول خداست. ما نمیخواهیم ببین، من به خصوص امسال و پارسال این مطلب رو میان کردم، آقا با بحث عزاداری و این مباحث اینا فرع مسئله است، اصلا شما عزاداری نکنید، ما عزاداری رو کمال میدونیم، شما نیاز نیست به عزاداری، بحث ما عزاداری نیست. یه سری مسائل اصلی رو ما باید بیایم تو قضیه عاشورا بحث کنیم که یک وقتی ما اینها رو مطرح کردیم، یک اهل تسنن با وجدان و منصف به یک دوگانگی امام حسین و مبانی اهل سنت میرسه. یعنی یک طرف یا باید امام حسین رو قبول کنه و بپذیره،
یا مبانی
اهل تسنن، چون اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. حالا ما امشب چکیده شاید یک برنامه 30 شبه رو میخوام تو یک ساعت جمع کنیم اگر بتونیم انشالله برسیم. تو من قبل از که برنامه شروع بشه واقعاً مشکل داشتم برای اینکه چه مطالبی رو از جمع این مواردی که جمع کردن رو بیان بیان کنم که هم مطلب نسوزه و هم وقت برسه.
خیلی
هم خب ببینید، در مبانی اهل تسنن اومده که آقا اصلا خلافت و خلیفه یعنی چی. به طور مثال کتاب الخلافه مال جناب محمد رشید جلد یک صفحه 18 تصریح میکنه تعریف خلافت امامت و رهبری مؤمنین، سه کلمه که به یک معناست که ریاست حکومت اسلامی است که منافع دین و جهان رو جمع میکنه. بعد میگه علامه تفسازانی هم همین نکته رو گفته که رهبری کلی در امر دین و دنیا، ماوردی هم همین نکته رو گفته که امامت یعنی جانشینی نبوت در پاسداری از دین و سیاست. این کتاب الخلافه جناب محمد رشید رضا است که خب تعریف خلافت رو مطرح کرده و بعد تصریح میکنه، تصریحش اینه که تمام علمای عقاید و فقها از همه مذاهب اسلامی بر این معنا متفقند که پس خلافت و خلیفه یعنی امامت و سرپرستی مردم در امور دین و دنیا.
درست
شد؟
بله.
خب تا اینجا به این نکته رسیدیم، این تعریف خلافت. اما اون نکته ای که باز کنار این بر بذاریم مطلبی است که جناب آقای تفتازانی و آقای رشید رضا هم نقل میکرد در کتاب شرح المقاصد آیه تفتازانی جلد پنجم صفحه 232 نقل میکنه که اینجا ریاست در دین و دنیاست و اون نکته مهمش اینه که میگه لشخصی واحد یک شخص از بین اشخاص. پس یه خلیفه میخواییم در هر عصری که ریاست هم امور دینی را دارد هم امور دنیا. این یک این خلیفه هم باید یک نفر باشد.
درست
شد؟
پس جمع نمیتونه.
نه، شما یه خلیفه در هر عصر یه خلیفه باید باشه که این خلیفه در امور دین و دنیا باید سرپرستی مردم به عهده بگیره.
یک اجماع
همه علما هم بر این مسئله است. خلیفه هم که یک شخص خاص، یک شخص از بین همه مردم. خب اینو داشته باشیم تا برسیم به روایتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم اهل سنت دارن. بسیار روایت مهمیه. صحیح مسلم جلد سوم چند حدیث نقل شده در اینجا، احادیث بسیار مهم، تا من نمونهش رو یکیشو بخونم. میگه پیغمبر فرمود پیوسته اسلام عزیز و پیروز است تا 12 نفر خلافت کنن. خب دوباره روایت بعدی، پیوسته امر امارت رو به ترقی است تا 12 نفر خلافت کنن. پیوسته دین اسلام عزیز خواهد بود تا وقتی 12 نفر خلافت کنند و امارت داشته باشند. دین پیوسته پابرجا خواهد بود تا قیامت برپا شود به واسطه 12 تا خلیفه. اینو میخواییم بذاریم کنار اون مطلب. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، آقا رسول خدا فرمود امت من 73 فرقه خواهند شد. یک فرقه فرقه ناجی است. یکی از اون صفات فرقه ناجی اینه که 12 تا خلیفه داره این فرقه ناجیه که اسلام به واسطه این 12 خلیفه عزیز است و رو به ترقی و استوار و پایدار.
درسته.
یعنی اگر کسی اومد گفت من 13 خلیفه دارم، 11 خلیفه، هم به محضی که از این حصر عددی خارج شد، خود این دلیل بطلان اون فرقه است. خب پیغمبر داره میگه این فرقه ناجیه صفاتی دارن، یکی از این صفات این فرقه ناجیه که 12 خلیفه دارن که اسلام که به واسطه اینها عزیزها، نه اینکه اینها به واسطه اسلام عزیزن، یعنی خیلی فرق بین اینها، اینها مدار حقن. اسلامی که با این 12 خلیفه شما پذیرفتی، اون اسلام مورد قبول خداست.
درست.
خب حالا یک نکته رو اینجا جمع میکنیم. این 12 خلیفه دلیل حقانیت اسلام هم اینان، دلیل عزت اسلام هم اینان. اگر کسی مقابل این 12 خلیفه ایستاد، مخالفت کرد، جنگید، خلافت اینها رو قبول نداشت، این عزت اسلام رو کسب کرده یا نه دنبال ذلت و اسلام و خلیفه است؟ چی میشه پاسخ؟ قطع این بر عزت اسلام با 12 خلیفه. یه نفر میاد از این طرف شروع میکنه مخالفت با این 12 خلیفه، یکی علا با یکی از اینها.
درست.
پس قطعا این مقابله داره میکنه با عزت اسلام و دنبال ذلیل کردن اسلام است. دقیقا. درسته؟ اینم تیکر داشته باشید.
من میونه کلامتون یک نویدی رو ما میخواستیم بدیم ابتدای برنامه، اونم این که امشب مصادف شب اول محرم در کربلای معلا مراسم تعویض پرچم حرم مطهر امام حسین علیه السلام داره برگزار میشه، که چون آغاز شده ما میریم چند لحظه ای از اون مراسم با شکوه رو انشالله با هم تماشا میکنیم و باز برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
الحمد لله قريب الرحمة سابق النعمة بديع الحكمة حسن البلاء عظيم الكبرياء الذي اصطفى أولياءه على جميع خلقه فأعلى قدرهم وخصهم بجسيم بلائه ليمتحن صبرهم ويضاعف أجرهم وليتأسى المؤمنون بذلك فينالوا جزيل المثوبة. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وآله أقطاب الولاية ونجوم الهداية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. السلام على قمر العشيرة أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ها هي أيام وليالي اللوعة والحزن والمصاب تطل علينا من جديد، والقلوب المفجوعة والنفوس المحزونة تستعد لإحيائها بما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. والحسين عبرة وعبرة، ولكي نهيئ القلوب والنفوس للعبرة ثم نردفها بالعبرة، فلنستذكر ما هو حال فاطمة الزهراء حين تنظر إلى جسد ولدها الحسين. فلنستذكر ما هو حال فاطمة الزهراء عليه السلام. حين تنظر إلى جسد ولدها الحسين
لحظاتی رو دیدیم از تعویض پرچم حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام رو که با سخنرانی امام جمعه کربلا بود و اون شور و سیل عظیم جمعیت رو در حرم، چقدر جامون خالیه، چقدر دلتنگیم برای حضور در حرم و ای کاش ای کاش ای کاش قسمتمون باشه همه اونایی که دلشون میخواد تا سوء عاشورا رو حداقل در حرم باشن، بعد از اون 40 قسمتمون بشه و اینجوری بگیم دیگه، هر چقدر این قسمت اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه باز هم کم. امیدوارم که اگر گوشه اشکی در چشمانتون جاری شد، اگر دلتون کمی لرزید، همراه با دعا برای فرج امام زمان بوده باشه. بفرمایید شریفی ادامه بحث رو بپردازیم. یک بار دیگه لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید که بپردازیم.
خب مطلب رو به اینجا رسوندیم که آقا رسول خدا تصریح کرد در روایاتی که در مسلم و بخاری اومده که خلفای بعد من میان 12 نفرن. اسلام به واسطه این 12 تا خلیفه عزیز است و به اصطلاح به ترقی خواهد رسید و این یکی از اون صفات فرقه ناجی است. کتابی است به نام اشعه اللمعات، مال جلد 8 مال جناب آقای محدث کبیر هند شاه عبدالحق دهلوی بخاری و ترجمه ایشون ویرایشش عبدالمجید مرازهی خاشی. ایشون در این کتاب نکته ای رو میاد میگه، میگه که در ذیل همین روایت میگه در این حدیث که ظاهر از وی آن است که 12 خلیفه بعد از پیغمبر خب متصل و مستقیم باشه به ایشان امر دین و عزیز گردد به وجود این 12 خلیفه اسلام و جاری گردد به عدالت ایشان احکام، پس دین به واسطه این 12 تا و شریعت به واسطه این 12 تا پایدار و استوار عزیزه. بعد میگه هرچند که واقعیت این مسئله با ظاهر آیه نمیخونه. چرا؟ چون بین این خلفا افراد فاسد و عمرای جور هم وجود دارن. حالا سوال پیش میاد آقا شما که میگید ظاهر این روایت یعنی خلفایی هستن که اسلام و شریعت به واسطه اونها استوار و عزیزه، خب قطعا اون خلفایی که فاسدن مصداق این روایت رسول خدا نمیتونن باشن، اما خب اهل سنت دوچار تعارض و تناقض شدن نمیتونن این قضیه رو جمعش کنن. و در ادامه در صفحه بعدش میگه روایت دیگری هم هست که این امر ماندگار و پایداره و حدیث صریح هست در مدح ایشان به صلاح دین و ظهور حق و قوت اسلام در زمان ایشان به عدالت ایشان که مراد خلفای عادل و عمرای صالح هستند که مستحق اسم خلافت هستند. پس ظاهر آیه به نقل خود روایت و شرح علمای اهل سنت اینه که این اسلام به واسطه این خلفا عزیز، این اسلام به واسطه این خلفا پایدار است. خب اینجا این نکته رو ما ممنون از اتاق فرمان متشکر. این ثابت شد. میریم سراغ مورد بعدی که بسیار باز مورد مهمیه که میخوام یک پازلی رو ما کنار هم بچینیم. این پازل ها که کنار هم چیده شد میخوام ازش خروجی بگیریم. مورد بعدی چیه؟ آقا رسول خدا تصریح کردن این خلفا رو حق مخالفت باهشون ندارید. یعنی اگر شما با این خلفا مخالفت کردید ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ غیر اسلام از دنیا رفتید. اینم نکته خیلی مهمی است. روایت در صحیح بخاری، خب صحیح بخاری جلد 7 حدیث شماره خدمت شما عرض کنم که 7051 به بعد، چند تا روایته، روایت های مختلفی رو نقل کرده خدمت شما، 7053 7054 من نگرمونش رو مثلا بخونم برای شما. رسول خدا فرمود که کسی که از امیر خود چیزی ببیند که او را ناخوش آید، شما را ناراحت کرده، باید شکیبایی ورزد زیرا کسی که از جماعت مسلمانان به اندازه یک وجب دور شود به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.
درست.
خب شاید یک نفر بیاد بگه آقا منظور اینجا اینه که خب اگر امیری به هر حال خوبه معصوم نیست، حالا یک اشتباهی کرد. نه، یه روایت کنارش بذارم، این روایت روایت مهمیه. رسول خدا فرمود بعد من خلفای میان قلوبشون قلوب شیطانه. دوباره صحیح مسلم جلد سوم حدیث شماره 1847، در این حدیث رسول خدا فرمود که خدمت شما عرض کنم بعد از من امامانی خواهند اومد که به شیوه من هدایت نمی کنن، به سنت من هم عمل نمی کنن. عجب. به زودی از میان آنان مردانی برخواهند خواست که قلبشان قلوبشان قلوب شیطان است. عجب. خلفای میان بر سنت پیغمبر نیستن، قلبشون قلب شیطان است که در هیئت انسانن. گفتم یا رسول خدا اگر اون موقع رو درک کنم چیکار کنم؟ حذیفه از پیغمبر سوال میکنه. پیغمبر فرمود از امیر خیش فرمان ببر، حتی اگر تو را بزند مالت را بگیرد باز هم اطاعت کن. پس خلیفه بعد رسول خدا میاد، قلبش قلب شیطانه، زور میگه، ظالم هست، کتک میزنه، مال قسم میکنه، آدم هم میکشه. حق مخالفت باهش رو
نداری.
اگر مخالفت کردی ما تمیتتن
جاهلیه،
به مرگ جاهلی از دنیا رفتی. خب بازم همینجا تمام نه، میریم پازل بعدی. پازل بعدی چیه؟ پیغمبر گفت حالا اگر شما مقابل این خلیفه، این خلیفه ای که ظلمش اینگونه است، اینگونه ظلم کرده، جلوی این ایستادی و مخالفت کردی، باید کسی که مخالفت کرد رو گردن زد و کشت. کجا روایت؟ در دوباره صحیح مسلم جلد سوم حدیث شماره 1852، راوی نقل میکنه که رسول خدا فرمود به زودی در میان امت فتنه ها پدیدار گردد، پس هر کس خواست که امر مجتمع این امت را به تفرقه مبدل گرداند او را با شمشیر بزنید، هر کسی که میخواهد باشد.
آها، پس اینها رو پیامبر
اینا همه رو اهل سنت تصریح کرده.
میگم دقیقاً نکتهش الان اینه، پیامبر رحمت این رو فرموده. پیام
نگاه کنید، با این چیدمانه این پازله رو بیایم، در هر عصر یک خلیفه لازم است. او آن خلیفه رهبر دینی و دنیایی است. خب این تعداد این خلفا رو پیغمبر 12 تا معرفی کرده. اسلام عزیز است به واسطه اینها، دلیل عزت اسلامه. کسی جلوی این خلیفه بایستد یعنی جلوی اسلام ایستاده است
و مرگش مرگ جاهلیه.
حالا نکته بعدی، بیعت با این خلفا لازم واجب است، اگر نه ماتمیتتن جاهلیه، مرگ جاهلی از دنیا رفته. اگر هم اینها ظلم کنن، حتی خلیفه باشد که قلب او قلب شیطان باشد و او خلاف سنت پیغمبر عمل کند و خدمت شما عرض کنم همه این موارد رو هم داشته باشه، حق مخالفت با او را نداری. اگر مخالفت کردی علاوه بر این که به مرگ جاهلی از دنیا رفته است، وظیفه مسلمین این است که او را به قتل برسانند.
عجب.
چه ربطی با آقای یزید دارد؟ اینجا یکی از مهمترین نقاط حساسی است که من خیلی مطالب رو اصلا قیچی کردم و کوتاه کردم تا بتونیم جمع کنیم امشب بحثمون رو. این 12 تا خلیفه کیان؟ اگر ما این 12 تا خلیفه رو شناختیم، خب مسئله حل. ما در روایتی که در منابع معتبر اهل سنت نشون دادیم پیغمبر گفته 12 تا خلیفه، اونام دارن ما هم داریم. سوال اینجا این پیش میاد، پیغمبر میخواد فرقه ناجیه رو معرفی کنه، آدرس رو باید کامل بده یا ناقص؟ در شما در این قوم یک زائری میاد حرم رو از شما آدرس میپرسه، شما آدرس رو کامل بهش میدید یا ناقص؟ فقط مثلا تا خیابون صفائیه قم هلش میدید؟ میتونید بگید بعد ادعا کنید من آدرس کامل دادم؟
به هیچ عنوان.
و به واسطه آدرس ناقص شما، اگر کسی زائری در قم سرگردان شد، مقصر شما هستید یا نیستید؟ درسته؟ خیلی خوب. پیغمبر صاحب شریعت که میخواد ما رو هدایت کنه به مسیر صحیح، باید در این مسیر به ما آدرس دقیق بده یا ناقص؟
مسلماً آدرس کامل دقیق. اون احسن. میونه کلمه‌تون. خصوصا اینکه وقتی خودشون دیگه بعد از یه مدت نخواهند بود و دقیقاً مسئله به این مهمی رو میخوان بذارن.
خدا خیرتون بده. پس اگر پیغمبر آدرس ناقص داده بود، مقصر گمراهی من کی؟
نعوذ بالله. خدا پیغمبر.
پیغمبر فرمود این صفت فرقه ناجی یکیش این 12 تا خلیفه است که گفتیم خلفاشون هم ائتلاف اهل سنت هم بود که ظاهر حدیث اینه. اسلامی که با این 12 تا خلیفه معرفی میشه فرقه ناجی است. خب فقط شیعه اثنا عشری است که برای این مطلب ادعا داره که پیغمبر 12 تا خلیفه را
مشخص
کرد. که بعد میتونیم بگیم خب اون خلفایی که این خلفا خلفای عادلند و صالحند که اسلام با اینا عزیزه، این 12 تاست. 12 تایی که شیعه معرفی کرده، حالا بحث خود حضرت مهدی فعلا به کنار چون اختلافیه، تا آقا امام حسن عسکری همشون به اعتراف اهل سنت از اولیاء خودان، تا جایی که ذهبی میگه اهلیت اینه که امیرالمؤمنین فی زمان خودشون باشن، اینا هستن. از آقا امیرالمؤمنان تا آقا امام حسن عسکری. پس ما روی 12 تا ائمه که داریم معرفی میکنیم، حتی فخرازی در مورد امام زمان هم میگه، میگه اگر شیعه آنچه که معتقد است در مورد حضرت مهدی با آن صفات میگوید، حق با شیعه است، چون ما برای آن مهدی هم که صحبت میکنیم همون صفات رو میبینیم که برای اون 11 تای دیگه آوردیم. ما در مورد ائمه خودمون اجماع اهل سنت هم بر این، همه اینها از اولیای خدا و پاکان. حالا میخوایم از اهل سنت سوال بپرسیم، آیا شما دلیلی و روایتی دارید که رسول خدا 12 تا رو معرفی کرده؟ اهل سنت میگن خیر. اینجا این سوال پیش میاد. سوال چی؟ پیغمبر آدرس ناقص داده است و این آدرس ناقص پیغمبر موجب قتل امام حسین هم شد. این موضوعی که امشب داریم این بود. چرا؟
بفهمید حالا من
چرا آدرس ناقص داده پیغمبر؟ چون اهل سنت میگن پیغمبر 12 تا خلیفه را مشخص نکرد، فقط تا اینجا اومد گفت 12 تا، اما اسامی اینها رو نگفت. الان میرسیم سر این بحث که خلیفه زمان یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان چه کسی بود.
درست.
این سوال مهمیه که وارد قسمت دوم بحث خواهیم شد.
اصلا همون حدود دو هفته پیش و در برنامه‌هایی که در همین شبکه پیرامون عید سعید قدیر خم تقدیم شد، بارها این گفته شد، بارها اثبات شد، بارها خطبه قدیر و نه فقط در اون در واقع خود قدیر خم در منطقه خم، که از قبلش که پیغمبر حرکت میکنن تا برسن به اونجا، بارها اشاره به اون 12 نفر داشتن. تو خطبه قدیر ذکر کردن اسامی همه اون 12 نفر رو و به قول شما دیگه جای واقعا شبهه‌ای نمیمونه. ولی با این حال خیلی خوبه که به این موضوع اشاره کردید و خیلی جدیتر راجبش بحث خواهیم کرد. من این نکته ای رو بگم، آقای شریفی عزیز در پیج اینستاگرامشون به صورت لایو دارن برنامه رو تقدیم بینندگان میکنن و همه اون بینندگان میتونن از طریق شماره تماسی که آقای شریفی در اختیارشون گذاشتن تماس بگیرن، اگر سوالی دارن، اگر شبهه‌ای وارد هست ما انشالله پاسخگو خواهیم بود. همه بینندگان عزیز شبکه ولیعصر که از طریق سایت یا از طریق ماهواره دارن برنامه رو تماشا میکنن نیز میتونن ما رو همراهی بکنن. حتما استقبال میکنیم و خیلی خیلی مشعوف و خوشحال خواهیم بود که بتونیم انشالله این تلفن که الان براتون زیر نویس شد رو صدای تماسش رو بشنویم و بتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم بپردازیم. به بعد هر موقع هم تماس اومد من اشاره میکنم
در خدمتتون هستیم
صحبت بکنیم.
رسیدیم به یک نکته پس حساس. خب 12 تا خلیفه آقا رسول خدا هم مشخص نکرده.
درست.
میرسیم به زمان آقای یزید و اقوال علمای اهل سنت در مورد یزید. هر کسی که در اون بره از زمان بشه خلیفه شرعی رسول خدا، علل قاعده اطاعت از او واجب است، مخالفت مقابل او
ایراد دارد،
نه تنها ایراد، ماتمیتتن جاهلیه، به مرگ غیر اسلام، حکم فقهی کشتن و سر بریدن. درست شد؟
درست.
چون او خارجی است و مقابل خلیفه شرعی، مقابل اسلام و مقابل عزت اسلام ایستاده است. تا اینجا اومدیم. حالا میخوایم ببینیم اهل سنت بین یزید و معاویه، یزید و امام حسین کی رو انتخاب کردن؟
به همین رو میخواستم بگم، یعنی تا همین جاش که شما فرمودید، ما اگه بخوایم پرانتز رو ببندیم باید عرض بکنیم که خب پس یزید طبق این روایت عمل کرده چون خودش خلیفه بوده و طبق نظر خودشون که الان خیلی از اهل سنت این رو میگن امام حسین خارج بوده، پس
حالا میخوام همین اتفاق افتاد. شما دیگه رفتی تا آخر قضیه.
آره حالا ما به قول شما میخوایم حالا بگیم خب حالا خود شما اصلا کیو انتخاب میکنید این مثلا؟
الان من مستنداتی رو خدمت شما ارائه خواهم کرد که ببینید هم وهابیت و سلفیت هم بسیاری از بزرگان اهل سنت در این مسئله، این دوگانگی که ایجاد شد بین امام حسین و یزید، کدوم را خلیفه شرعی رسول خدا قبول کردن. کتاب منهاج السنت النبویه آقای ابن تیمیه اولین نفر جلد 8. خب دوباره دقت کنید کجا آقای ابن تیمیه این بحث رو مطرح کرده، در صفحه‌ش هم ببینم 238، ذیل همون روایت خلفا اثنا عشر که اسلام عزیز است به واسطه این 12 تا خلیفه، میگه این خلفا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، بعد سپس مردم جمع شدن اجتماع کردن برای معاویه و بعد فرزند او یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان تا نفر آخر عمر ابن عبدالعزیز. پس ابن تیمیه میگه 12 تا خلیفه یکیش کیه؟ آقای یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. خب شاید یکی بیاد بگه آقا ما ابن تیمیه رو قبول نداریم، این وهابیه. بزرگ بقول بنده خدا سلفیت و وهابیه. کتاب بعدی شرح العقیده طحاویه. این کتاب جزء کتاب درسیه اهل سنت عقیده طحاویه که خیلی شرح برای زده شده، مال ابن عبدالعز حنفی. ایشون هم در این کتاب دوباره ببینید دوستان عزیز دقت کنید، من صفحه شو خدمت شما میگم 736، دقت کنید دوباره زیر کدوم بحث همون روایت 12 خلیفه. خب پیغمبر 12 خلیفه گفت کیان؟ خلفا راشدون 4 نفر، معاویه و فرزندش یزید. شما بعد قبل از معاویه اسمی از امام حسن نمیبینید، بعد از معاویه هم اسمی از امام حسین
نمیبینید.
معاویه و ابنه یزید. خب این نفر دوم. من حدوداً اگر اتاق فرمان اجازه بدید من این رو بیارم، اگر اتاق فرمان این تصویر رو نشون بدن، این پایین حالا نمیدونم میشه خون یا نه، نوشته 23. من 23 نفر از علمای اهل سنت و کتب درسی اهل سنت رو کشیدم بیرون، بیشتر از این وقت نکردم، که تصریح کردن یزید خلیفه مشروعه و جزء خلفای اثنا عشره. حالا دیگه همه‌شو چون نمیتونم بخونم چند تا مطلب دیگه ارائه کنم، فقط اینو خواستم نشون بدم که یکی دوتا
نیست.
از همه گونه جریان‌ها، حنفی و شافعی و سلفی و وهابی هم جمع کردم که هر کی گفت من اونو قبول ندارم بگم اینی کی از علمای شما. خب بریم کتاب بعدی، تکمله فتح الملحم شرح صحیح مسلم جلد 11، مؤلف علامه محمد تقی عثمانی. اینو نشون بدم که فیش بهتره، جلد 11. خب ایشون شیخ الحدیث مفتی اعظم دارالعلوم کرایچی، حنفی است، مال مکتب دیوبند و بسیاری از علمای اهل سنت هم به حال در ایران، در سیستان و بلوچستان این کتاب رو به عنوان معتبرترین کتاب شرح صحیح مسلم خودشون قبول دارن. مترجم جواد اثارووردی، مدرس حوزه علمی احناف خاف، دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان. خیلی خوب ببینیم چی گفته. ذیل روایت خلفا اثنا عشر، ایشون میگه که ارجح در این رابطه سومین قول قاضی است. این 12 خلیفه در مدت عزت خلافت و قدرت اسلامی خواهند بود. تمامی این 12 تن را همه مردم خواهند پذیرفت. خب اجماع هم اینه بر خلافت اینا هست. بیان این مطلب بران است که مراد از اجتماع مسلمانان فرمان پذیری از بیعت با آنان است. آنچه که در واقع اتفاق افتاد این است، تمامی مسلمانان نسبت به خلافت ابوبکر صدیق، سپس عمر فاروق، سپس عثمان و در نهایت علی مرتضی اتفاق نظر کردند. بعد از امیر مؤمنان امیر معاویه به اجماع مسلمانان حاکم شد و پس از او فرزندش یزید بر سر کار آمد. داره خلفا رو میشماره، بعدش فلانی. 12 نفر ولید ابن یزید ابن عبدالملک است که همه مردم او را به عنوان خلیفه انتخاب کردند. بعد تا ادامه بحثش. خب اینجا دوستان عزیز آقای مفتی عثمانی هم تصریح میکنه که یزید جزء خلفای اثنا عشر است که اینها پیغمبر در حدیث خلفای اسلام عشر اینها رو معرفی کرد. خب نفر بعدی خدمت شما عرض کنم که بریم مورد بعدی رو من بیارم.
بفهم.
آقای مولوی محمد عمر سربازی، کتاب مجالس قطب الارشاد. خب ایشون از علمای معاصر اهل سنت داخل ایرانه. گفتم از جنس مختلف آوردم که دیگه کسی نگه من اینو قبول ندارم اونو قبول ندارم. از سلفیت و وهابیت و حنفی و شافعی، اینا هم شافعی هم خواهد آورد، ایرانی و غیر ایرانی. مجالس قطب الارشاد جلد اول، علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی. لعنت کردن یزید جایز است، پاسخ میده. میگه نتیجه میگیریم به این دلیل به اون دلیل که لعنت کردن یزید جایز نیست. چرا؟ یزید در زمان خود پایبند به نماز و جهاد بوده است.
عجب. پایبند به نماز بوده و جهاد کرده.
و جهاد. فاتح قسطنطنیه استانبول امروزی است و از جانب رسول خدا برای فاتحان آن شهر بشارت بهشت داده شده است. آقای یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان بهشتی است.
عجب.
بعد آن شهر در زمان حضرت امیر معاویه به حکم و دستور ایشان و به سرلشکری و فرماندهی یزید فتح شد. لذا یزید و معاویه هر دو در این مژده داخلن، این بهشتی هن. و لعنت کردن وی به هیچ صورت جایز نیست، گرچه بعضی خرابی ها هم داشته اما معصوم نبوده و این همه نیکی ها جهاد ها و فتوحات ایشان نباید فراموش شود. اینو تعریف ها رو داشته باشیم تا باز بیایم اینجا. خب آیا به یزید پلید گفتن و ظالم گفتن جایز است؟ میگه به نزد اکثر علما به یزید پلید و ظالم گفتن رواست، اما کافر گفتن وی جایز نیست، زیرا او فردی مسلمان نمازگزار و دیندار بود و با حالت دینداری از دنیا رفت. امروز متاسفانه یزید به جای خود بلکه معاویه را هم کافر میخوانند. این درد را به کجا ببریم؟ درد را به کجا ببریم که به یزید
و بعد به معاویه،
حالا معاویه رو فلان کاری نداریم، به یزید مثلا کسی بعد بیرا میگه، این درد ما به کجا ببریم؟ خب این حرف جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی. بریم سراغ کتاب شافعی ها، شرح عقاید اهل سنت، تألیف دکتر عبدالملک السعدی، ترجمه امیر صادق تبریزی. درد اینجاست، این کتاب شرحی است بر کتاب العقاید النسفیه که جزء کتب درسی حوزه اهل سنت می باشد، یعنی کتاب درسی حوزه علمیه اهل سنت. باز پیشگفتار مترجم تصریح کرده که این کتاب جزء کتاب‌های درسی طلاب علوم دینی اهل سنت است و همینک نیز در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان در رشته کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی و نیز رشته فقه شافعی دانشگاه‌های تهران و کردستان جزء دروس آموزشی است. خب پس یک کتاب عقیدتی مال شافعی‌ها و جزء کتب درسی اهل سنت شافعیه. چی گفته در اینجا؟ اما یزید در مورد او هم به طور قطعی ثابت نشده که امام حسین را کشته، و اگر هم این مطلب ثابت شود، آنچه که نهایتاً به او نسبت داده می شود فسق است نه کفر. به دلیل آن نیز این است که یزید اهل نماز بود و پیشوای مسلمانان بود، رهبر مسلمانان بود، امام مسلمانان، خلیفه مسلمانان، اهل نماز، اهل عبادت بود. خب دیگه از همه آوردم که دیگه شافعی و حنفی و خدمت شما عرض کنم که سلفی و کتب درسیشون و آره حالا دیگه زیاده، بن جبرین همین رو گفته، ابن کثیر همین رو گفته، عینی همین رو گفته، از امام عادی همین رو گفته، ابن حبان همین رو گفته. ببینیم من مثلا از ابن حبان بیارم، این جناب آقای ابن حبان جلد 15. خب باز همه اینا هم ذیل همون روایت خلفای اثنا عشر ها که اسامی اینها رو ذکر کرده، روایت رو نقل میکنه، بعد میاد میگه خب اولین نفری که به خلافت رسید ابوبکر بود، دومین نفری که به خلافت رسید عمر ابن خطاب بود، بعد امیر مؤمنان عثمان و امیر مؤمنان، بعد میاد میگه نفر بعدی معاویه بود و بعد از معاویه کی؟ یزید ابن معاویه بود. تا آخرش که میره بعد خدمت شما عرض کنم یک به یک نقل میکنه و بعد نفر آخر رو هم میاره، عمر ابن عبدالعزیز، و در آخر چی میگه؟ که او آخرین چی بود؟ آخرین از اون 12 خلیفه است. خب اینم از آقای ابن حبان. حالا دیگه گفتم زیاده، من نمیتونم وقت نمیکنم، وگرنه علمای اهل سنت من 20 خورده مولا علی قاری همین رو میگه، ابن عثیمین همین رو میگه، عبدالرحمن دمشقی همین رو میگه، از افراد مختلف من این نکته رو و این مطلب رو آوردم که یزید خلیفه شرعی، دیندار، متدین، اهل نماز، اهل عبادت، اهل زهد. بعد والا نمیدونم چی بگم. خب این آقای یزید میشه خلیفه شرعی. حالا سوال، تا الان بحث کردیم که این خلفا اثنا عشر پیغمبر در مورد اونها چی گفته، حالا حکم کسی که مقابل این خلیفه خوشنام از نظر این آقایون صاحب دین و صاحب شریعت و این شخص مؤمن بیاد خروج کنه چیه؟ من تو این قسمت این مطلب آخر نشون بدم، بعد ظاهرا از دوستان حالا فضای اینستاگرام هم درخواست شرکت در برنامه داشتن، ان شاء الله اینا رو بیاریم بالا اگه تماس تلفنی بود، تا اون قسمت آخر و پازل آخر رو بچینیم. کتاب العواصم من القواسم، نگریشی به موضع صحابه پس از وفات رسول خدا، نوشته امام محمد ابن ابوبکر ابن عربی. خب ایشون یک کتاب عقیدتی نوشته، احادیث رو دیگه دیده، حالا اومده کتاب عقیدتی بنوشته. در صفحه 190 میاد میگه معاویه ولایت رو به پسرش واگذار کرد و برای او از مردم بیعت گرفت و مردم نیز با او بیعت کردن. برخی مخالفت کردن اما در نتیجه بیعت شرعاً انجام پذیرفت، چون بیعت به یک نفر و در قولی به دو نفر هم منعقد میکرد. حتی این مبناش به سقیفه است، چون اینا خودشون تصریح کردن در سقیفه با ابوبکر یک نفر و دو نفر بیعت کردن، لذا بیعت نیاز نیست اجماع صورت بگیره، همین مقدار که یک نفر دو نفر بیعت کنن دیگه اون خلیفه شرعی میشه. آره تناقضات تعارضات فعلا حال کار ندارم.
اون 120 هزار نفر
آره اونا فعلا به قول من اینا دیگه به امیرالمومنین که رسید نه، ولی خب به خودشون رسید با این نفر هم حله. و اگر گفته شود از شروط امامت عدالت و علم است، خوب دقت کنیم، پس با یزید بیعت شد، حالا شرط امامت آقا عدالت است و علم، و یزید نه عادل بود و نه عالم، چگونه عدم علم و عدم عدالت او را در خواهیم یافت؟ یه پاسخی داده، خیلی پاسخش وحشتناکه، میگه و اگر علم و عدالت در آن نبود، آن سه نفر فاضل امام حسین، عبدالرحمن ابن ابوبکر و ابن زبیر این مسئله را ذکر نموده و با آن اشاره میکردن. یعنی از نظر امام حسین یزید هم عادل بود هم عالم بود. چون این جلوتر بریم باش کار دارم ها، امام حسین یزید رو هم عالم میدانست هم خدمت شما عرض کنم عالم میدانست. بعد تو پاورقی محقق کتاب بازی چیزی که اضافه کرده، میگه در مورد عدالت یزید پس باید گفت که محمد ابن علی ابن ابی طالب در مناقشش با ابن مطیع، یعنی به هنگام برپای انقلاب بر ضد یزید در مدینه شهادت داده. میگه محمد ابن حنفیه خلاصه اعتراف کرده به دینداری و علم یزید. چی گفته؟ میگه او در مورد یزید میگوید آنچه که شما در مورد او ذکر میکنید من در او ندیدم و با او بودم. محمد ابن حنفیه میگه من با یزید بودم و نزد او اقامت داشتم و دیدم که بر نمازها مواظبت میکرد و خواهان خیر بود، در مورد فقه سوال میکرد و ملازم سنت بود. در مورد علم او پس باید گفت که برای کسی در منزلت او و مرکز او علمش به اندازه کافی بلکه فوق کافی بود. پس اهل علم بوده، اونم در حد اعلا، اهل عدل و عدالت هم بوده، امام حسین هم بهش اعتراف کرده. بعد میاد میگه که خب تو صفحه بعد میگه دو تا صحابه حمید ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن عمر هم تصریح کردند که آقای یزید خلاصه بیعت کردن باهش و اعتراف کردن که یزید اهل علم است و اهل عدالت. و پاورقی میگه آنگاه که یزید به مقامی رسید که خدا برای او اراده کرده بود، خلافت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان اراده خدا بود، خاص خدا بود برای یزید، مثلا خدا راضی بود به این خلافت، خدا میخواست یزید بشه خلیفه. ما برای امیرالمؤمنین با این همه آیات و قرآن و روایات تو منابع معتبر اهل سنت میاریم که آقا این اراده اراده خدا بود، خدا امیر مؤمنان را نصب کرد، اینا خزعبلات است و مزخرفات است. برای یزید آقایون قائل شدن که اراده خدا بود و خدا دوست داشت که یزید بشه خلیفه.
بررسی خودشون و در واقع صرفا میشه گفت برداشت شخصی خودشون بوده، کو اون همه به قول شما روایات و آیات قرآنشون کو برای اثبات این موضوع.
همینجوری دیگه عجیب در آورده است. یعنی ما اون همه روایت از رسول خدا میریم انکار میکنن، بعد اینجا همینجوری اونم برای کی؟ برای یزید. ببینید من اصلا نمیگم شما اهل سنت بیاید شیعه شید، نه، ولی انصاف داشته باشید. اصلا اسم یزید رو گذاشتنش کنار امثال ابوبکر و عثمان طبق مبنای خود اهل سنت اهانت به ابوبکر و عمر و عثمانه.
چه برسه به خب، مقایسه آره،
ما میخوایم بریم تو مبنای خود اهل سنت. اصلا اینکه بگیم یزید رو بذارید کنار خلفایی مثل ابوبکر طبق مبانی خود اهل سنت، این اهانت به خود اهل سنته. تا اینجا برسه که بگه یزید خلافتش اراده خدا بود. بعد تو ادامهش دوباره باز یک داستان نقل میکنه از دوباره از محمد ابن حنفیه که گفت بله یزید اهل نماز بود، شراب نمی نوشید، بعد خدمت شما عرض کنم در پی کار خیر بود، بر سنت بود. بعد ادامش تو این داستان یک نکته نقل میکنه، میگه ابن مطیع که با محمد ابن حنفیه بحث میکرد سر یزید، گفت ها تو از این ترس داری که ما خلافت از یزید بگیریم و به تو ندیم، لذا طرفداری یزید رو میکنی. بعد محمد ابن حنفیه جواب داد، گفت که هرگز قطار را برای آنچه شما مرا به سوی آن میخوانید حلال نمیبینم، حال چه در این مسئله تابع شما باشم نباشم. بعد اونا گفتن خیلی خب، با ما یکی باش. گفت نه نیستیم. و گفتن پس ما از بعد با تو دشمنیم، چون از یزید دفاع میکنی. بعد میگه محمد ابن حنفیه گفت در این صورت من مردم را به تقوای خداوند امر نموده و به آنان وصیت میکنم که رضایت هیچ مخلوقی را توسط برانگیختن خشم خالق به خود جلب نکنن. یعنی مخالفت با یزید موجب خشم خدا میشود.
از زبون محمد ابن حنفیه
که محمد ابن حنفیه گفت اگر با یزید مخالفت کنم موجب خشم خدا می شود. بعد میگه کسانی که به یزید آنچرا که حق ندارن نسبت دادن همان رافضه هستن که می خواهند در دل مسلمانان شک و شبهه ایجاد کنن و بدین وسیله آنان را، یزید را، که همان حاملان و ناقلان قرآن می باشن بدنام بسازن. یزید شد حامل و ناقل قرآن. بعد میاد میگه که بله، وقتی معاویه از دنیا رفت یزید مردم را در مسجد جمع کرد و سخنرانی کرد که این خطبه یزید نشانه تقوای یزید ابن معاویه ابن ابی سفیانه. بعد در آخرم تا این قسمت این بحث اینجا تموم کنم، باید گفت که عادلان به عدالت یزید شهادت دادن.
عجب.
حتی یحیی ابن بکیر از لیث ابن سعد امام اهل مصر که میگوید که لیث گفت امیر المؤمنین یزید در تاریخ فلان وفات یافت. پس لیث یزید را امیر المؤمنین میداند. پس خلیفه شرعی و امیر المؤمنین آقایون در زمان آقا امام حسین علیه السلام چه کسیه؟ میشه کی؟
یزید.
میشه یزید ابن معاویه ابن
ابی سفیان.
حالا پس این که شد خلیفه شرعی و امیر المؤمنین، سال پیش میاد امام حسین به نقل از همین آقایون که اعتراف داشت به عدالت یزید و به علم یزید، مقابل این یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان خروج کرد. نکته اول، مقابل خلیفه شرعی و دلیل عزت اسلام خروج کرد. پس امام حسین ذلیل کرد اسلام را با این خروجش. خب از اون طرف حکم امام، مرگ امام حسین مات میتتن جاهلیه، به مرگ غیر اسلام از دنیا میره. سرور جوانان اهل بهشت مرتد از دنیا میره طبق مبانی
اهل
سنت و واجب القتلم هست، باید کشته بشه تا درس عبرت بشه برای دیگران. از من خیلی میپرسن که آقای شریفی چی میشه امام حسین و صدر اسلام صحابه و تابعین ریختن اینجوری بکشنش مبانی اهل سنت؟ این تا اینجای پازل. حالا اگر یک تماس این رو داشته باشیم بعدش انشالله اون قسمت آخر رو که این حرفی که من زدم حرف من نیست، این تحلیل من نیست، اینو خود بزرگان اهل سنت هم بیان کرده. اگه تلفنی ندارید من تماس
یه میان برنامه میخوایم ببینیم. حالا من اینو هم بگم که بچه‌ها تو شبکه به من اعلام بکنن که اگر همچنان تعویض پرچم ادامه داره و اون 10 هزار تا آخر رو میتونیم ببینیم تقدیم بشه خدمت نگاه بینندگان، اگر نه که میان برنامه. خیلی خب، قبل از اینکه میان برنامه ببینیم اجازه بدید که یادی بکنیم از حضرت مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه. وقتی از شب اول محرم حرف میزنیم نامگذاری شده به یاد مسلم ابن عقیل. یک مرثیه ای رو تقدیمتون میکنم، میریم یک فاصله میگیریم و برمیگردیم. عرض بکنیم که شبیه بغض علی شد صدای من، برگرد به رنگ خون شده این گریه های من، برگرد به دانه دانه تسبیح پاره ام آقا، میا به کوفه حسین شد دعای من، برگرد خدا به داد دل بچه های تو برسد، فدای اصغر تو بچه های من، برگرد غریبه ها همه دورم زدند در کوفه، از این مسیر بیا آشنای من، برگرد عصای پیری خود را میاوری اینجا، که اهل کوفه شکسته عصای من، برگرد جواب هر مله و شم را خودم بدهم، بزن نیامدنت را به پای من، برگرد برای غارت تو نقشه می کشند، نیا ببین که رفته به غارت عبای من، برگرد میا به خاطر زینب تو باز کن گره از، میا به خاطر زینب تو باز کن گره از، تناب بسته به این دست و پای من، برگرد. این شعری بود از جناب آقای ابراهیم میرزایی که در وصف مرثیه‌ای بود در واقع برای حضرت مسلم بن عقیل. فاصله ای میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن، در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی و اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابوالحسنی فبکل الحسن، ان کنت باکی یل مصاب کلم بیا فی الابتلاء والحزن فبکل الحسن، شبهای جمعه مثل ملائک میانش با بوی سیب پیرهنی فبکل الحسن، در تون باد حادثه ای گر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن، دیدی اگر میان هیاهوی تشنگی تفلی و لب هم زدنی فبکل الحسن، لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب، یا روی خاک مانتنی فبکل الحسن، گرم طواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الحسن، در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرق به خون شود دهنی فبکل الحسن، عرق به خون شود فبکل.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید تا این لحظه. تا هلوهوش ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران انشالله در خدمت شما خواهیم بود. تماس داریم. اول تماسی فکر میکنم بس میشه که حالا شخصی هستن که خودشون رو معرفی نکردن و ما هم اصراری نمیکنیم، حالا شاید به هر دلیلی که هست انشالله صحبتی بکنیم و پاسخشون توسط جناب آقای شریفی داده خواهد شد. ما در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید به این برنامه. الو،
صدا میاد؟
بله بله، سلام علیکم.
سلام خدمت شما،
وقتتون بخیر باشه، زنده باشید.
از آقای شریفی یک سوال داشتم.
بفرمایید.
آقای ترشابی شبکی، فکر کنم کلمه عربستان، میگم این یزید کافر است. به عقیده ما اینه که یزید کافر است دنیا رفته. این چجوریه پس اینا میگن که یزید بهشتیه؟
شما خودتون همچین حرفی رو از ایشون شنیدید؟
بله بله، فکر کنم ترشابی بود.
جان؟
بله فکر کنم تو آقای ترشابی بود.
حالا چون اون چی که ما از این حال داریم،
بله بله بله، خب عقیده ما یک داشت با یک بیننده صحبت میکردن، آقای ترشابی گفت عقیده ما بر اینه که یزید کافر از دنیا.
آنچه که ما از این شبکه و همین آقا و همکاران این آقا داریم، اینها قائل به این نکته نبودن تا الانی که شما دارید این رو میگید که یزید. اتفاقا یک کلیپی رو ما پخش کردیم تو فضای مجازی، شاید باشه سر بزنید مدافعان یزید و سربازان یزید میان. از همین آقا، اون آقای خدمتیش عقیل هاشمی است گرفته تا آل شیخ، همشون تصریح بر این میکنن که یزید خلیفه شرعی بود. حتی آقای آل شیخ میگه امیرالمؤمنین یزید و خدا از حسین بگذرد و حسین را ببخشد به خاطر این خروج بر خلیفه شرعی امیرالمؤمنین. اگر آقای ترشاوی اخیراً بین رسیده که یزید کافر بوده، خب حکم کسانی که به یزید گفتن امیرالمؤمنین مثل اون همکارای خودش، حکم اونها چیه؟ و اینجا نکته است، سوال اینجا پیش میاد. یزید کافر، خیلی خوب، خلیفه اون زمان پس کی بود اگر یزید نبوده؟ چرا؟ دقت کنید سوال اینه. من اسم شریفتون رو نمیدونم، برای همین نمیتونم مخاطب قرار بدم شما رو. میخوام اینو بپرسم، اگر یزید خلیفه اهل سنت و اهل تسنن نبوده در عصر خودش، خلیفه آن زمان چه کسی بوده؟ اگر امام حسین بوده، چرا در هیچ، دقت کنید، چرا در هیچ کتابی از کتب اهل تسنن جزء خلفای اثنی عشر امام حسین را به عنوان خلیفه معرفی نکردند؟ همه اونها اون عصر رو خلیفه مشروع یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان مطرح کردن. حالا پاسخشون چیه؟
خب ادله که اینا دارن میگن چون یزید در امام حسین خروج کرده برای همین کافر. این چیزی که آقای ترشابی
عزیز ما تا الان شما اهل تسننید یا شیعید برادر من؟
من مسلمانم.
خب نه، مسلمان که فرقه های و مذاهب مختلفی داره، کدوم عقیده رو دارید شما؟
حالا شما جواب رو بدید.
خب نه، من جواب شما رو میدم، خیلی راحت به شما میگم آنچه که ما از اینا دیدیم خلاف این چیزی که شما دارید ادعا میکنید. انشالله که شبای بعد کلیپاشون هم پخش میکنیم. اینا هیچ وقتی نگفتن یزید کافر است، من تا بال نشیدم، خلافش هم شنیدم. و الان شما که میگید ظاهرا اهل تسنن هستید و نمیدونم به چه دلیلی، که شاید خودتون بهتر میدونید، نمیخواد این رو مطرح کنید، من از شما میپرسم یزید رو خلیفه مسلمین میدانید جز خلفای اثنی عشر یا نه؟
چون یزید با این تغییراتی که من کردم، چون یزید شرابخوار بوده اینا نه.
خب الان علمای الان علمای بزرگ اهل
چون...
یه لحظه عزیز
آقای شریف بفرم. ببینید کسی که ادعای خلافت داره، من عقیده خودم رو میگم، یعنی به عقل خودم رجوع کنم، چون کسی که شرابخواره نمیتونه خلیفه باشه، چون مشروعیت نداره.
خب یه چیزی، من یه سوالی من بپرسم، این که چون شرابخوار بوده مشروعیت نداره، یا این که چون سید جوانان اهل بهشت طبق همه فرمایشات رسول الله، طبق همه منابعی که از خود اهل سنت هم اومده، چون ایشون رو کشته، من الانم یه به خاطر شرابخواری صرفا ایشون عزل میشه؟ با توجه به این که آیه شریفی ذکر کردن در همه منابع و در همه اون کتابهایی که 23 موردش رو فقط ایشون وقت کردن تازه بیارن، طبق این حرف الان ما نقض این رو متوجه نشدیم، چون کشتن سید جوانان اهل بهش یعنی امام حسین علیه السلام بوده، ما میتونیم ایشون رو عزل بدونیم؟ یا اینکه چون شراب میخورده، الان کدوم شما میتونیم بپذیریم از شما؟
خب ببینید، اول اینکه من به عقل خودم دارم رجوع میکنم، میگم کسی که شراب خوره نمیتونه یک امام مثلا جامعه باشه. خب چون خودش اشکال داره، خودش مورد داره، اون نمیتونه مثلا بیاد به شراب خوردن مردم ایراد بگیره. میگه خب میگن تو چرا خود شراب میخوری؟ تو که ادعای خلافت داری، تو که ادعای امامت داری، اینجا چیز خنده‌دار میشه. من عقلی دارم میگم، اصلا کاری به کتابای شیعه سنی ندارم.
ولی خب اینکه شما این گام به گام بریم، این نکته که شما گفتید خب حرفتون کاملا درسته و ما هم همین رو میگیم. یعنی کسی که خودش شراب خوره نمیتونه کسی دیگر رو نهی کنه من کنه از شراب خوری. حالا این یک مصداق شما آوردید موارد الا ماشاءالله، اما نکته اینجاست. اول برنامه من یک چیزی گفتم، گفتم آنچه که من میگم مبانی اهل سنته. یک اهل تسنن بیاد میگه آقا من اینا رو قبول ندارم، فرق بین این دوتا. الان سوال من از شما اینه، مبانی اهل تسنن روایت خوندم صحیح مسلم، پیغمبر میگه خروج بر خلیفه، این خلیفه ای که بعد من میاد ظالم است، فاسق است، فاجر هست، ظلم میکنه، کتک میزنه، آدمم میکشه، خلاف سنت و سیره من هم عمل میکند، قلبش هم قلب شیطانه. حدیث صحیح مسلم رو خوندم. باش حق مخالفت ندارید، اگر مخالفت کردید به مرگ غیر اسلام ما تمیتتن جاهلیت دنیا رفتید و اگرم مخالفت کردید کشته میشید. شما این روایت ها رو قبول دارید؟
خب ببینید، چون آهارت خواهارت الهی خودشون انسان پاک و سالمی بودن و قطعا هیچ وقت سفارش نمی کنه از یک انسان فاسق و شرابخوار دفاع کنید و حمایت کنید.
خب الان که من روایت های صحیح مسلمش رو خوندم عزیز من، اینجوری بود که
این شما قبولی مبنای عقلیتون اینه و کاملا هم درست. الان صحبت ما اینه، پس این همه از علمای شما چی میگن؟ یعنی این همه عالم شما عقلشون مبنی بر این موضوع نبوده؟ یعنی اومدن اینجوری جور دیگه استدلال کردن و این تناقض بین مثلا نظر شخص شما و این همه منابع چی میشه این وسط؟
احسن
ببینید، خب من بازم میگم اگه بخوام دلیل عقلی بگم به فهم خودم بگم،
آقا حرف شما رو قبول کردیم عزیز. ببین ما حرف شما رو کاملا پذیرفتی، با هم تو یک جبهه ایم. من میخوام همین رو بگم، بگم الان شما عقلتون کاملا درست داره میگه، منم قبول دارم، ولی بحث سر اینه، میخوام بگم اهل تسنن مبانی دارن، دو تا کتاب دارن، بخاری و مسلم، اجماع دارن، هر آنچه که اومده صحیح است. بعد این همه روایت من خوندم با شرح علماتون که این روایاتون نشستن با هم یک پازل چیدن. الان عقل شما یک طرفه، مبانی اهل تسنن یه طرف. من دقیقاً هدفم از این برنامه و این موضوع به همین بود که اهل تسنن به این برسن که عقل ما میگوید یک چیزی، مبانی ما میگوید یک چیزی. مبانی ما میگوید امام حسین خارجی است، مرتد است، یزید خلیفه شرعی است و باید امام حسین را میکشت، امام حسین مرتد از دنیا رفته، به دستور رسول خدا باید کشته میشد. عقل ما میگه نه، امام حسین کجا، اصلا یزید کجا. من الان این مبانی اهل تسنن رو چیکار کنم برادر من؟
من با این وضعه، من امام حسین رو باز به قول این مبانی عقایدشی، من حسین رضی الله عنه رو من به حق میدونم،
خدا خیرتون
بده، انسان پاکی بود،
خدا خیرتون بده.
قطعا بین این دوتا من مسلمان، بین این دوتا بخوام عقلم انتخاب کنه، قطعا حسین رضی الله عنه رو انتخاب بکنه، نه یزید رو. این وقت من عقل من نمیگه برو سراغ انسان شرابخوره، انگار دزد، حالا هر چی بخواد باشه، آدمکش، جانی باشه، یه همچه آدم این وقت نمیتونه یک جامعه رو برای را صدرت کنه.
احسن.
برعکس منحرف میکنه جامعه رو.
خدا خیرتون بده، مرحبا به این وجدان و انصاف شما. ما هم همین حرف رو میگفتم،
من دلیل عقلی رو گفتم. من حالا کار ندارم علمای مثلا ما چی گفتن، هر چی گفتن، من کار به اون ندارم.
متشکر از شما برادر،
خیلی ممنونی بر تماست، متشکرم.
حالا فقط دلیل کشتن امام حسین رضی الله عنه چی بوده مثلا این وسط؟
انشاءالله دلیلش هم میارم، یک چون یک مورد دیگه هست از این پازل من باید بخونم، بیننده برنامه باشید، من بازم دلیلش از علمای اهل سنت بیارم.
این پیام آقا رسول الله که فرمودن این سید شباب اهل جنه، خب اگر یزید مثلا شرابخوار به عقل من به حق باشه، اینجا باز کلام رسول الله میره زیر سوال، چجوری مثلا یک کسی که
بارک الله، ما همین میگیم، ما هم دقیقاً میگیم از این بر پیغمبر میگه امام حسین مرتد است و خارجی است، باید کشته بشه، از اون برمیگه این سرور جوانان اهل بهشته. این تعارضات و تناقضات رو اصلا ما این موضوع برنامه رو اینجوری چیدیم و مطالب آوردیم که شما این دوگانگی رو حس کنید، که الحمدلله کاملا حس کردید که آقا اینا اصلا جور در نمیاد. ممنونم از شما عزیز بزرگوار.
خیلی ممنونیم، متشکرم از تماستون.
من فقط کلام آخر این که بگم،
بفرمایید،
حالا اگر علما مثلا یه چیزی گفتن، این دلیل بر این نمیشه که درست، من باید به عقل خودم رجوع کنم. حالا الان یا شاید خیلی چیزا بگه، این با عقل من جور نمیاد. مثلا یک عالم بخواد از یک آدم شرابخور روی تعصب بخواد قضاوت کنه، بگه این نه، حالا شراب خوردن مهم نیست، این بازم انگار مثلا ما طرفدارشیم.
ممنونم خیلی عزیزم، لطف کردید.
متشکرم از تماس.
یه انسان جاهل این قضیه رو قبول میکنه، نه انسان عاقل.
خیلی متشکرم، ممنون.
متشکریم از تماستون. تماس بعدی برقرار میشه با جناب بهادری از کرج. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب
حسینی
و استاد شریفی بزرگوار.
علیکم السلام جناب بهادری عزیز.
این ایام رو تجدید عرض می‌کنم خدمت همه شیعیان، از خصوص عزیزان شبکه ولی عصر.
بفرمایید.
حضرت جناب آقای علی شریفی، اسلام برنامه هست، علم، تمام قرآن رسالتش برای فهمه. وقتی که فهم آمد آدرس خدا پیدا میشه. کسانی برای دنیا طلبی دین را مستمسک خود قرار دادن برای رسیدن به پول و قدرت. واقعا آدم دلش به درد میاد چه کسانی که قلم به دست بودن، به اینا باید بگیم قلم به مزد، که در خدمت حاکمان بودن و تاریخ رو این گونه رقم زدن به نفع حاکمان، به نفع بنی امیه. من واقعا تأسف میخورم. رسول مکرم اسلام که میفرماید ما اوزیم به مثل ما اوزی، 23 سال زندگیش فرموز، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت و آزار نشد. یعنی برای اینکه نامه خدا رو برای فهم به مردم برسونه که مردم زندگی یعنی سعادت، خوشبختی، برابری، برادری، دین. و این نامه به دست رسول مکرم اسلام میرسه، بعد به دست علی ابن ابی طالب، بعد از علی ابن ابی طالب یه مرتبه میشه اسلام یعنی خشونت، اسلام یعنی بیت المال خوری، اسلام یعنی نستجیر بلان، نکاب و محارم، اسلام یعنی شرابخوری، ترک صلات، اسلام یعنی سگبازی، میمون بازی. آخه اینو کدوم عقل و منطق میپذیره؟ من واقعا از آقایان اهل سنت مخصوصا واقعا وجدان داشته باشیم، روز قیامت جواب خدا چی میخوایم بدیم؟ از آقای غزالی پرسیدن یزید رو میشه لعن کرد؟ او گفت نخه، کسی که یزید رو لعنت بفرستد فاسق است. او گفت مسلمان رو نمیشه ول لعن کرد. آقا یزید مسلمان نبوده، مؤمن هم که اصلا نبوده. در مورد یزید فاسق گفته شرابخوری، زنا با محارم، سگبازی، قتل فرزند پیغمبر اشکالی نداره، فسق هم به وجود نمیاره، موجب لعنت نمیشه. سوال من اینه جناب آقای شریفی، این چه دینی است با این همه جنایت خیانت به مسلمین حفظ نمی آورد و اسلام یزید هم صحیح بوده، فقط یه اشتباهی کرده امام حسین رو کشته، سوء ظن به مسلم حرومه؟ واقعا کدوم عقل، کدوم وجدان این رو میپذیره؟ ما میگیم خدا تا روز قیامت او رو اجدادش رو لعنت کنه. این درک و شعور یک روشنفکر عالم سنی است. وجدانا ما روز قیامت داریم عزیزان. خدا میگه حق هست یک باطل، حق و باطل که نمیشه با هم قاطی کرد که. تردد چی جواب داریم بگیم؟ حسین ابن علی خون خدا بوده. آقا رسول اسلام میفرمایدن حسین رو منی بعنم این حسین. بابا یا پیغمبر رو قبول دارید وجدانن؟ اگر به هر قبول داری که ما به شما حرفی نداریم. اگر وجدانن تمام حرکات و رفتار و گفتار پیغمبر رو این قرآن میدونید، پس به دست از یزید و بنی امیه بردارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکرم از تماس شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید، ممنونم. خب یه تماس دیگه هم داریم، حالا صحبت های ایشون چون کلیت رو در بر میگرفت بهش هم پرداختم. اگه اجازه بدید تماس بعدی رو هم بگیریم یک دفعه.
چشم، فقط 10 دقیقه بعد برای من وقت نگه دارید.
آره حتما ان شاء الله. دیگه حالا اتاق فرمان بعد به ما خبر بدید. جناب محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. بفرمایید.
خوی محترم و جناب آقای شریفی عزیز،
بزرگوارید، عزیزید.
من خواستم از برنامه خوب شما تشکر کنم و البته من عرضم با این آقایی که چند لحظه پیش زنگ زدن و خوشحال شدن، البته یعنی آخر قضیه ایشون را فردی منطقی یافتم به دلیل این برخوردی خوبی که جناب شریفی کردن و مطالبی که گفتن هم ما استفاده کردیم هم ایشون. اما خواستم یه عرضی کنم و اون اینکه این شبکه‌هایی که شما اسم بردید، اینها هیچ کدومشون رو، هرچند من گاهی 5 دقیقه بیشتر نگاه نمی کنم برنامه‌شون، اما اهل دشنام، فوش و بدو بیرو هستن و بنابراین استناد کردن به اینکه گاهی اینها میگن ما حسین را قبول داریم، نمیدونم اهل بیت را قبول داریم، این چیز محضه. چون بسیار شده که تو همین 4-5 دقیقه که ما توجه کردیم اینا به ائمه هدا، به امیرالمومنین اینا جسارت کردن، حتی اسم برنامه ولی عصر رو به زشتی گفتن اینا. پس بنابراین عرضم اینه، هیچ به حرفاشون نمیشه استناد کرد، هیچ اعتباری نداره. اگر احیانا یه به صلاح سوال کننده با انصاف اهل سنت پیدا میشه گاه گاهی، اما به خصوص این افرادی که تو این تلویزیون هستن دائما فوش میدن. یعنی در واحد زمان اگر بخوایم حساب کنیم تعداد دشنام هایی که اینا به عالمانش دیگه میدن اینقدر زیاده که آدم گاهی حالش بد میشه. به هر حال گفتم از برنامه خوب شما
ممنونم،
تشکر کنم، شما رو
متشکریم. زیغ وقت داریم متاسفانه و همونجوری که آقای شریفی گفتن چون مطالبشون ناقص نمونه، من عذرخواهی میکنم از بینندگان بابت اینکه فعلا برای امشب فکر نمیکنم دیگه بتونیم تماس
بگیریم،
ولی ان شاء الله اگه فرصت بود بعد از صحبت آقای شریفی با
من
سعی میکنیم
آخرین نکته رو بگم که چرا امام حسین شهید شد. آقای بهادری یه نکته رو گفتن که میگن آقای یزید یه اشتباه کرد اونم کشتن امام حسین، من اصلاح کنم، نه یزید طبق مبناشون اشتباه نکرد، یزید به دستور پیغمبر عمل کرد، حرف منم نیست. دوباره کتاب العواصم من القواسم مال آقای ابن عربی مالکی، خوب دقت کنید بیننده، این حرف آخر من صفحه 205 میگه پس آنان صحابه کوشش میکردن که حسین را بر حکم ابن زیاد و با بیعت با یزید قانع کنن، پس اگر حسین نپذیرفت که در بیعتی داخل شود که همه مسلمانان در آن داخل شده بودند و با قدرت و قوت در مقابل آن جبهه گیری کرد، رو در رویی و قتال با او از لحاظ شرعی و سیاسی امکان پذیر بود. چون امام حسین با خلیفه‌ای که برش اجماع شده بود و صحابه باش بیعت کرده بودن
مخالفت
کرد، فتوای به قتل امام حسین. پس رو در رویی، اگه اتاق هم درست کرد نشون بده، رو در رویی و قتال با امام حسین از لحاظ شرعی و سیاسی امکان پذیر بود. خداوند را شهادت میگیریم که ما آنچه را که نوشتیم از روی هوا و هوس یا بغض نسبت به حسین و یا آل بیت او نیست، اما به عنوان مورخ اگر بخواهیم به منطق و انصاف و حق اعتصام کنیم نمیتوانیم به جز آن را بنویسیم. و راستم میگه، چون روایاتشون اینو میگه، چون روایاتی که نفس را مطمئن میسازد اجازه سردادن سخن دیگری را نمیدهد و نیز ما در این گونه نتیجه گیری از روایات تنها نبوده و بسیاری دیگر در این طرز فکر با ما موافقت میکنند، بلکه بهتر بگوییم هر شخص منصف و به دور از هوا و هوس در مسلمانان علارغم اختلاف طائفیش در این مسئله با ما مشارکت میکند که چی؟ که حسین واجب القتل است. نقل، عقل و اجماع و وجدان ما، این عالم سنی میگه، ثابت میکنه که حسین واجب القتل است. پس بگذارید در اینجا در دو قول از اقوال مشاهیر دنیای اسلام، یعنی امام مصلح و بزرگوار ابن تیمیه و نیز مورخ محقق محمد الخضری را ذکر کنیم. امام ابن تیمیه پس از عنوان کردن نصیحت‌های افراد مختلف به حسین مبنی در عدم خروج و گوشزد کردن عواقب وخیم این کار به او میگوید در خروج امام حسین مصلحتی وجود نداشت، نه برای دنیا و نه برای آخرت امام حسین، حال آنکه بر خروج و قتل او فسادی مترتب گشت.
عجب.
فاسد هم بود امام حسین، عمل فساد انگیز هم انجام داد که هرگز در صورتی که در شهرش میمان این فساد بروز نمی کرد، چون آن اموری را که او از کسب خیر و دفع شر هدف قرار داده بود عملی نگشت، بلکه با خروج او و قتلش شر هم دو چندان گشت و خیر نقصان یافت. امام حسین گفتم افتاد مقابل عزت، دنبال ذلیل کردن اسلام بود. اون روایتی که خوندم ابن تیمیه همینا رو میگه، میگه امام حسین شر به پا کرد، امام حسین فساد به پا کرد، موجب خیر نقصان در خیر شد و هر کار امام حسین شر عظیمی را به همراه داشت و قتل امام حسین، شهادت امام حسین از اموری بود که فتنه های بیشماری را برانگیخت. و شیخ الخضری پس از بیان حادثه قتل حسین میگوید عموما باید گفت که حسین با این خروج خیش باعث تفرقه و اختلاف شد.
عجب.
ستونهای دین را به لرزه در آورد دوچار اشتباهی بزرگ شد. کسی که ستون دین به لرزه در بیاره حکمش چیه؟ قتله. کسی که باعث تفرقه و اختلاف تو جامعه بشه حکمش چیه؟ قتله. و غایت سخن این است که آن مرد امری را طلب کرد که برای آن آماده نشده بود، اهل این کارا نبود. امام حسین در راهی رفت که برای آن توشه بر نداشته بود و حسین با یزید مخالفت کرد در حالی که مردم با او بیعت کرده بودند و باید دانست که از یزید آنگونه جرم و ظلم و گناهی سر نزده بود که حسین بر او خروج کند. ظالم هم بود امام حسین و کسی در مقابل او خارج نشد، کسی امام حسین رو نکشت مگر به تعویل و با او کسی به قتال نپرداخت مگر با تمسک به سخن جد بزرگوار او. عجب. یعنی پیغمبر دستور داد حسین رو بکشید. از جمله این احادیث چیه؟ اینی که پیغمبر فرمود در آینده مصیبت ها و غم ها خواهد بود، پس کسی که بخواهد امر این امت را در حال اجتماعش متفرق سازد او را با شمشیر بزنید، هر کس که میخواهد باشد. یک ساعت پیش این روایت خوندم. کجا این روایت استفاده شد؟ میگه پس مردم با تمسک به این گونه احادیث حسین رو کشتن. حسین با شمشیر جدش پیغمبر کشته شد. و نیز بزرگان صحابه را میدید که او را از این کار باز میدارند، ولی به آنان توجهی نکرد حسین. و اگر بزرگان صحابه نمی دانستند که این مسئله مصیبتی بوده که خداوند آن را از اهل بیت دورگردانیده است و فتنه ای بوده است که کسی نباید در آن داخل شود، او را هرگز رها و تسلیم نمی کردند. یه اعتراف هم اینجا داده، صحابه بین یزید و امام حسین کی رو انتخاب کردن؟
یزید
و امام حسین کمک نکرد. آقا شیعان امام حسین کشتن، باشه شیعان امام حسین کشتن، اهل تسنن صحابه کجا بودن؟ چرا دفاع نکردن از امام حسین؟ چرا دفاع نکردن؟ اینجا جواب میده، میگه صحابه با یزید بیعت کردن، تو جبهه کی بودن؟ جبهه یزید بودن. امام حسین رها کردن. چرا؟ چون واجب شرعی این بود حسین باید کشته شود، او فاسد است، او شر است، او جز اشرار است، او موجب فتنه است در جامعه، او موجب تفرقه است تو جامعه، او موجب اختلاف است تو جامعه و فتنه ای به پا کرده و به همین دلیل به دستور جدش رسول خدا او باید با شمشیر کشته بشه. اینا اون تعارضاتی است که یک آدم با وجدان میگه اینا که در مورد یزید و امام حسین گفتید از اون طرف فضیلت های امام حسین از زبان رسول خدا چی میشه؟ چطور اینا قابل جمعه؟ لذا اینی که اول برنامه گفتم مبانی اهل تسنن میگوید امام حسین یک مرتد خارجی است نعوذ بالله و صاحب اصلی دستور به قتل امام حسین پیامبره، به عنوان اینکه امام حسین یک خارجی از دین خارج شده فاسد فاجر فاسق هست نعوذ بالله. خیلی سنگین برنامه حرفا رو دارم میزنم ولی نمیتونم ازش بگذرم، باید بگم تو این عزیز اهل سنی اهل تسننی که زنگ زد و این گونه گفت من نمیتونم اینا رو بپذیرم، یک مقدار به فکر فرو بره. اینا یعنی چی؟ آقا اقوال علما نیست، روایات صحیح بخاری و مسلمه. اینی که علمای بزرگ اهل سنت میگن یزید مؤمن دیندار خلیفه شرعی، اینا از جیب خودشون عقیده رو نکشیدن بیرون. اینا از کجای عقیده رو آوردن؟ از بخاری و مسلم آوردن. اگر شما این عالم بوسیدی گذاشته کنار، باید بخاری و مسلم بذاری کنار، بخاری و مسلم بذاری کنار، بعد یعنی مبانی اهل تسنن رو بذاری کنار. تموم کنم حرفو،
یعنی اثبات میشه که این فرقه
باید اصلا تموم کنم حرفو، یا امام حسین یا مبانی اعتقادی اهل تسنن، کدوم میخوای قبول کنید؟ اینا با هم قابل جمع
نیست.
لذا من همیشه گفتم بازم میگم خود حرکت امام حسین، ما از بلا مصائب بر امام حسین گفتیم، از ظلمش گفتیم، عزاداری ها و روزه ها، اما یه چیزا رو نگفتیم یا خیلی کم گفتیم، اینه خود حرکت امام حسین تمام مبانی اعتقادی اهل سنت رو به چالش کشیده.
آفرین، دقیقا.
این خیلی مهمه، این خودش چند سال توش باید بحث بشه.
من از شما هم تشکر میکنم، همچنین از بیننده و عذرخواهی میکنم شاید کلماتی رو به کار بردم برای حضرت که برای خود منم خیلی سخت بود بیانش، اما مجبور بودم بگم تا بفهمید مظلومیت اهل بیت رو، اینی که اهل بیت چه کشیدن با اون کسانی که این مبانی رو چیدن که امام حسین رو به نام جدش رسول خدا ذبح کنن.
خیلی ممنون، متشکرم، بسیار آموختیم و بسیار باعث افتخار بود که این افتخار نصیبم شد میزبان شما باشم و اینجوری یاد بگیریم. متشکرم، خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید. شب اول محرم از امشب همه در حیات و در مراسم ها حاضر هستند و قربون اون دلهاتون وقتی که میلرزه بر مظلومیت ابا عبدالله و خاندان مطهرش، و همونطور که عرض کردم التماس و خواهشی که دارم اینه که دعا برای فرج امام زمانمون فراموش نشه، صدقه برای امام زمانمون زیاد بذاریم در این ماه، خصوصا وقتی میدونیم که هر روز دوبار خون گریه میکنن بر عزای جدشون حضرت سید الشهدا. بر فراز خیمگاهش پرچم مشکی زده، بر فراز خیمگاهش پرچم مشکی زده، حضرت صاحب عزا شال عزا انداخته، ذکر یا جداه بر لب دارد و مضطر شده، ذکر یا جداه بر لب دارد و مضطر شده، روضه خان او را به یاد بوریا انداخت. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، با امید دیدار یا علی مدد.
یا رب الحسین با جای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام. یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا